کوچه ها ایزای دل مرده و سرد رفت و به جاش گرمی اومد اون همه شب سرمه کشید یه بار به جاش سرف و سفید از اون همه شبه یه رنگ افزده حتی دل سنگ آتیش از سوی خونه بیار تو کوچه بمونه سرخی رو از اون بگیرن زرد به سوزن بمیرن آتیش بیفته تو دل همچه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده آتیش بیفته تو دل همچه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده
سلام به همه اونایی که این لحظه شونو با رادیو فردا دارن قسمت میکنن محمد زرقمی هستم و یک مهمون خیلی خوب البته مهمون نیست خودش به نوعی میزبان شماست و سرور ما مهدی طه‌آباد
سلام محمد جان سلام به همه شنوندگان رادیو فردا خب دیگه هستیم دیگه یه چند ساعتی قراره که دور همی و
صحبت کنیم البته چهارشنبه سوری بخشی از اونه و این روزا که همه تو خونه ها نشستن به نوعی
بهتره بگیم ویژه برنامه اسمشو نبر
آره اسمش قرار بوده نشه به خاطر اینکه همه چی قرار درش صحبت کنیم با شما همراه هستیم میخوایم که این شب چهارشنبه رو اگر که تو خونه هاتون نشستید و به ما دارین گوش میدین لذت ببرین تا انتها بریم
جای دل مرده و سرد رفت و به جاش گرمی اومد همه شب سرمه کشید یه بار به جاش سرخ و سفید از اون همه شبه یه رنگ افزده حتی دل سنگ آتیش از سوی خونه بیار تو کوچه بمونه سرخی رو از این بگیرم زرد به سوزن بمیرم آتیش بیفته تو دل همچه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده آتیش بیفته تو دل همچه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده
بله اون همه شب سرمه کشید یه شب به جاش سرخ و سفید شنیدی ترانه بسیار زیبایی بود از کاوه یغمایی که آلبوم مترسک آلبوم اول کاوه یغمایی بود که مزدا شاهانی ترانش رو گفته بود و خود کاوه مهدی کار کرده بود به هر حال میدونم که تو با سینما و موسیقی خیلی عجیبی
یه سوال بپرسم کاوه یغمایی قراره باشه تو برنامه امشب
نه کاوه یغمایی نیست ولی ردپاش هست
ردپاش
البته از همینجا یک سلامی هم بکنیم به کاوه یغمایی سالهاست بعد از اینکه از کانادا برگشت ایران دیگه ازش بی خبرم ولی به هر حال کارهای قشنگش رو دنبال میکنیم و اینم یکی از کارهای خوب کاوه یغمایی بود با شما همراه هستیم با یک برنامه ویژه به قول مهدی گفت اسمشو نبر البته قراره که در این برنامه از چهارشنبه سوری بگیم و مروری بکنیم بر رویدادهای ایران یعنی خیلی هم برکنار نیستیم یه شب خوب خودمونی رو میخواییم با شما داشته باشیم شبی که فراموشش نکنیم اگر نمیتونیم بیرون از خونه از رو آتیش بپریم حالا به شرایط کرونا برمیگرده این روزها خب بالاخره بحران کرونا خیلی جدیه اما میتونیم کنار همدیگه لذت ببریم و آتش رو زنده بداریم آهنگهای آتیشی هم براتون خیلی داریم هنرمندای آتیشی هم داریم و قرار مهدی هم اینجا برای ما از خیلی چیزهای جذاب و بامزه بگه که رفته رفته میریم سراغش اما مهدی
استودیو رو به آتیش بکشیم
استودیو رو هم به آتیش میکشیم بعدم میریم خونمون دیگه و البته بعد از اون فکر کنم
میگن کرونا هم در دمای بالا انگار که یه شایعاتی هستش که
آره این خیلی جالبه آره خیلی ها میگن که اگر که نیمه جنوبی کره زمین رو ببینی کرونا اونجا حضوری نداره
البته حضور داره ولی داره. هر صحبتی که میکنن حالا من انقدر تو این روزا با متخصصا و پزشکا گفتگو کردم دیگه این چیزی که من شنیدم ازشون اینه که البته هنوز زوده که بخوان چون یک ویروس جدیدی هستش راجبش بخوان دقیق نظر بدن گفتن که با رفتن بالای دمای بیش از 27 درجه تأثیرات محیطیش کاهش پیدا میکنه و حالا این اپیدمی انسان به انسانش سرایت ادامه خواهد داشت، ولی حالا امیدواریم هوا گرم بشه اتفاقی بیفته.
امیدواریم. به هر حال ما این روزها پوشش خیلی مبسوطی داشتیم به این قضیه، چه در صبحانه با خبر که تو خودت اجرا می‌کنی و چه در رادیو.
بله.
ما همیشه به این قضیه کرونا نگاه کردیم. اتفاقا من یاد این افتادم و مطلب خنده‌داری بود چند وقت پیش در این فروشگاه ها که میرفتی، خب میدونی یکی از برند های نوشیدنی ها کرونا است.
بله بله بله.
و این
آبجوی کرونا.
آره، این شنیدم که شکست خورده و بعد دیدم که اینو با یه قیمت خیلی ارزونی گذاشتن برای
یک ضرر هنگفتی کرده کمپانی آبجو سازی کرونا، چند صد میلیون دلار. حالا میشه دقیقش رو نگاه کرده و گفتش چند صد میلیون دلار انگار متزلزل شده. به لحاظ روانی تاثیر میذاره دیگه روی مشتری ها و یه جورایی همچین حس بدی پیدا میکنن که بخوان نزدیکش بشن.
یکی از بحثایی که امشب میخوایم حتما پی بگیریم با شما و شما هم میتونید شرکت کنید، من همینجا بگم که همین الان 20420221122113 در اختیار شماست. اد فرداگرام هم که شناسه ماست در شبکه پیام رسان تلگرام که اون هم در اختیار شماست. میخوایم با شما این بحث رو هم پی بگیریم، شما هم شرکت کنید. کارشناس مسائل اجتماعی هم داریم که به جمع ما میپیونده تا در مورد اینکه کرونا تا چه اندازه تونسته موجب واگرایی اجتماعی بشه، تا چه اندازه تونسته به همگرایی اجتماعی دامن بزنه. اما مهدی
یه بحث دیگه، یه راجع به یه مسئله دیگه هم میتونن شرمن تو اگه موافق باشی
حتما
تماس بگیرن.
راجع
به این بارش بادمجان، این که
چرا خیلی داستان داشت. اتفاقا خیلی جالب بود، رئیس پلیس تهران امروز میگفتش که طرف گفتش که دستگیرشون نکردی، اینا رو گفتن که بیان باهاشون صحبت کنن، گفتن اتفاقا ما دستگیرشون کردیم. خیلی با حالت
سازنده این سه تا ویدیوی بارش بادمجان نمیدونم دیدی، اومدن یه صحبتی کردن و توضیحات دادن آقای تقی‌پور که این حالا یک تزی بوده، داشتن یک پروژه‌ای رو امتحان می‌کردن و قرار نبوده که به این شکل بیاد بیرون و ایشون جلوه‌های ویژه تدریس می‌کنن. حالا راجع به اینم میشه صحبت کرد، تماس بگیرن بگن که مثلا به جای بادمجان دوست داشتین چی بباره.
ولی مهدی دوستان باعث به قول خودشون تشویش از هان عمومیشون شده بود، به خاطر اینکه میگفتن که این بارش بادمجان در شرایطی که خب مردم هجوم بردن خرید بکنن و ترسیدن و این صحبت‌های رئیس ستاد نیروهای مسلح هم خیلی مزید بر علت شده بود، چون گفته بود که خلوت سازی می‌خوایم بکنیم خیابونا رو، مردم بیشتر رفته بودن خریده بودن. بعدم میگفتن که تا 6 ماه آینده خیالتون جمع باشه انبارا پره و اینا. این بادمجونه رو میگفتن که باعث شده که تأثیر بذاره روی ذهنیت مردم در مورد کمبود مواد غذایی،
که فکر کنن کم شده یا اینکه فکر کنن زیاد شده، چون
اتفاقا
اینقدر زیاد شده که داره دیگه میباره.
بله و به باره دیگه معلومه چیه. خب مهدی اجازه بده که بریم، یکی از همکارای خوبمون
بله.
الان از طریق تلفن با ماست، رویا کریمی مجد، یک نگاهی بکنیم به اخبار کرونایی که گفتم این روزها در مورد کرونا ما خب تقریبا بیشتر بخش‌های خبریمون بهش میپردازن و حتما شما هم میخوایم که در این قضیه با ما همراه باشین و همگام. خانم کریمی مجد صدای منو دارین؟
من هم صدای شما رو میشنفم. سلام میگم به شما و
من هم همینطور. اما اول قبل از اینکه بریم سراغ این خبرهای کرونایی رو با شما به اصطلاح ورق بزنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، خب میدونم که چهارشنبه سوری این طرف هم به هر حال الان برگزار نمیشه و محدودیت هایی هستش به خاطر اینکه خب به هر حال بیرون نمیشه رفت. شما فکر کردید که چهارشنبه سوری رو به چه صورت به هر حال در ساعات آینده بهش بپردازیم؟
واسه من فکر میکنم که امسال چهارشنبه سوری رو محدود کنیم به یک قدم زدن کوتاه در حوالی خانه، و اون هم برای این در واقع داریم از خونه بیرون میاییم و قدم میزنیم که ما منطقه‌ای زندگی میکنیم که منطقه بسیار خلوته و تقریبا مطمئنیم در تمام مسیری که بخوایم قدم بزنیم تقریبا با هیچ فردی روبرو نخواهیم شد. واقعیت اینجاست که امشب شب چهارشنبه سوری شب بسیار مهمی هست برای ایرانیان و سنت‌های ایرانی، اما در این حال برای مقامات بهداشتی هم شب بسیار مهمی هست و اونها از چند روز گذشته دارن تاکید میکنن برای اینکه کسانی که امشب از خونه بیرون بیان نه تنها در معرض ویروس کرونا قرار میگیرن، بلکه اگر خدایی نکرده دچار سوختگی بشن و به بیمارستان برن قطعاً احتمال ابتلاشون به کرونا بیشتر خواهد شد و این فقط یک سوختگی ساده برای اونها نخواهد بود. درنتیجه امیدوارم که همه شنوندگان رادیو فردا، کسایی که صدای ما رو میشنوند، در یک محیط امن امشب رو سپری کنن و
بله.
حالا بله. یک سال هم اگر زردیمون رو به آتش ندیم و سرخی آتش رو نگیریم فکر نمی کنم اتفاق
بله اون مسئله معروف که به هر حال زردی من از تو
سرخی تو از من
بله. خانم کریمی بریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در این 24 ساعت گذشته در حوزه بحران کرونا توی ایران.
خب میدونیم که هر روز ظهر ساعت 2 بعد از ظهر دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میاد یه سری آمار رو اعلام میکنه. امروز ظهر اینطور که اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 1178 مورد جدید قطعی کووید 19 یا ویروس جدید کرونا در کشور شناسایی شده. مجموع مبتلایان به این بیماری در کشور از مرز 16,000 نفر گذشته و طی 24 ساعت گذشته 135 نفر از بیماران هم جان خودشون رو از دست دادن و مجموع درگذشتگان به 988 مورد رسیده. نکته قابل توجه این هست محمد که ما با یک روند افزایشی از روز شنبه تا به امروز روبرو هستیم. یعنی روز شنبه فقط 97 نفر، یک شنبه 113 نفر، دو شنبه 122 نفر و امروز یعنی سه شنبه 135 نفر قربانی ویروس کووید 19 شدن و من فکر میکنم که در واقع این بالا رفتن آمار باید توجه مردم رو به این جلب بکنه که خودشون فقط میتونن از خودشون مراقبت کنن.
خانم کریمی در روزهای گذشته هم حتما مهدی تو هم دنبال کردی این داستان رو که صحبت از این بود که یک سری کمک های بین المللی شد، سخنگوی وزارت خارجه هم اومد صحبت کرد اسم یک سری کشورها رو برد. الان این کمک های خارجی به کجا رسیده؟ به هر حال آیا اینها ملموس هست در دسترس ارگان هایی که بعد قرار بگیره قرار گرفته؟
خیلی مهمی اشاره کردی محمد، به خاطر اینکه همین امروز وزیر بهداشت در یک نامه به رئیس جمهور از نیاز فوری وزارت بهداشت به 250 میلیون یورو ارز خبر داد تا بتونن درمان بیماران رو ادامه بدن، لباس و ماسک و تجهیزات بیمارستانی برای حدود 20 هزار تخت رو فراهم بکنن. اما همزمان با این درخواست ما از دیروز داریم آماری رو میبینیم که در واقع از کشورهای ترکیه، امارات، ازبکستان و چین محموله هایی به ایران رسیده. همین پیش از ظهر امروز هم وزیر خارجه کویت در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که 10 میلیون دلار کویت به ایران کمک انسان دوستانه میکنه برای مقابله با کرونا. هواپیمایی که وزارت بهداشت ترکیه فرستاده بود امروز در ایران به زمین نشسته. 1000 کیت تشخیص، 4175 تا گان و 20000 روپوش و حالا تعدادی عینک و ماسک و ماسک‌های سلایه فرستاده شده به ایران. سفیر ایران در چین هم اعلام کرد که یک محموله 15 تنی دیشب وارد تهران شده. یک محموله 15 تنی هم امشب قرار هست ایران برسه که در اونها 1512 کارتون چیز تشخیص، یعنی آمار دقیق نمیدونیم حالا اینکه در هر کارتون چند تا چیز وجود داره رو خبر نداریم، اما دستگاه اکسیژن ساز و تنفسی، مانیتور کنترل دمای بدن، دستگاه ضد عفونی بیمارستان از جمله مواردی هستش که چین به ایران کمک کرده و امیدوارم که تا اون 250 میلیون یورویی که وزیر بهداشت خواسته و میکنم این امکانات بتونه تا حدی به مردم ایران کمک کنه.
خانم کریمی یک نکته دیگه که باید بهش بپردازیم این صحبت این روزا با مهدی هم وقتی شروع کردیم، مهدی این موندن در خانه، نرفتن بله. بیرون، یه چیزی که هستش خب گزارش‌ها متفاوته. خود مقام‌های رسمی هم میگن که خیلی‌ها جدی نگرفتن و همچنان تردد میکنن توی شهر و یه چیزی در حدود مثلا 40% آمارای مختلفی گفته میشه
و حتی مسافرت میرن. یعنی مثلا امروز خبر اومده بود که به جزیره قشم پرواز انجام شده و
خب
همین سری...
اصلا عجیبه واقعا. خانم کریمی الان خبرهایی که هست کنار هم قرار میدین، شما به چه نتیجه‌ای میرسین در این باره؟
من فکر میکنم فرمانده عملیات مقابله با کرونا آقای دکتر زالی بهترین توصیف رو کرده از وضعیتی که در ایران وجود داره و گفته که رفتار مردم استقبال از مرگ هست و به شدت در این زمینه هشدار داده و گفته که نمیدونه چرا مردم شرایط رو جدی نگرفتن، حساسیت این بیماری رو درک نکردن. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم 18 تا از مبادی ورودی و خروجی تهران دچار ترافیک بسیار سنگینن. یعنی علاوه بر پروازهایی که مردم از اونها استفاده میکنن برای سفر به شهرهای مختلف، در واقع بسیاری هم با اتومبیل حرکت کردن. در این حال که میبینیم بسیاری از استانهای ایران اعلام کردن که مسافر نوروزی قبول نخواهند کرد، هتل ها کار نمی کنند، خدمات ارائه نمی دن. اما چه زیارتی تقریبا میشه گفت در تمام ایران بسته شده، از حرم امام هشتم تا حرم خواهرش معصومه و حتی حرم عبدالعظیم، تمامی اینها رو به طور رسمی اعلام کردن که تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند و زائر نمی پذیرن. همینطور مسجد جنگران. و امروز عکسی که منتشر شده بود از بازار تهران حیرت انگیز بود. یعنی هیچ تفاوتی این روزهای اوج کرونا در ایران با روزهای عادی نداشت. مردم به شدت در خیابونها حضور پیدا کردن. خبرهای اومده از صف طولانی آجیل و نکته جالب اینجاست که به نظر میرسه مردم حتی میخوان مراسم سنتی دید و بازدید رو هم فراهم بکنن و انجام بدن، در حالی که جدی نمیگیرن که مسئله ویروس کرونا چقدر مسئله جدی هست. جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرده که با تمام قوا ارتش کمک خواهد کرد برای مقابله با ویروس کرونا. حداقل ورودی و خروجی استان گیلان کاملا تحت کنترل هست. تمام اتومبیل ها ضد عفونی میشن و در واقع افراد کنترل میشن برای ورود و خروج به استان گیلان. همینطور در تهران گفتن که خروجی های 14 خانه استان تهران تیپ های تفسنجی و قربالگری مستقر شدن. از مسافران مشکوک تست به عمل میارن و در صورت اینکه یکی از علائم بیماری رو داشته باشن بلافاصله اونها رو به مراکز درمانی هدایت خواهند کرد. من صحبتم رو با این به پایان برسونم که قوه قضاییه اعلام کرده کسانی که بیماری کرونای خودشون رو پنهان نگه دارن ممکنه تا حکم حبس 1 سال برای اونها صادر بشه و فکر میکنم با تمامی این شرایط واقعا دیگه لازمه که مردم این هشدارها رو جدی بگیرن، در خانه بمانن و خودشون رو از در معرض ویروس کرونا قرار گرفتن دور نگه دارن.
خیلی ممنون خانم کریمی، قطعا با شما همراه خواهیم بود در این شب خاصی که به هر حال میدونم بسیاری از شنونده های ما این لحظه رو انتخاب کردن. امیدوارم این لحظه رو واقعا در کنار ما باشن و ما هم نفس اونها هستیم. 2042-021-12-21-13 مهدی تاپاس هم با ماست. مهدی،
یک مسئله دیگه، نکته دیگه من اضافه بکنم به صحبت هایی که رویا کرده، شمارد دستفروش ها. یه سری تصاویری منتشر میشه از برخی خیابون های تهران که دستفروش ها حالا حضور دارن، همانند عیدهای گذشته که خیلی شلوغ میشد و مردم هم می اومدن و مراجعه میکردن، یک فضای متراکمی از جمعیت انجام میشد و هم به لحاظ تراکم جمعیتی میتونه که برای شیوع ویروس کرونا خطرناک باشه و همین که انتقال این بیماری رو سریع‌تر بکنه به خاطر رعایت نشدن برخی موارد بهداشتی. خب بیننده که نه، شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 20:23 دقیقه به وقت ایران هستش با ویژه برنامه ای از رادیو فردا در این شب آخرین چهارشنبه سال با شما هستیم. محمد، قراره الان چی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟
آقا من یه چیزی به تو گفتم، یه لحظه رفتم پیش شهرام ابراهیمی که مسئولیت فنی رو به عهده داره، البته احمد آقا ودیعی هم اینجا هستش تو استودیو. خلاصه جمع دوستان محدود ولی گرم و خوبه. من به هر دوی این دوستان عزیزی که اون پشت هستن و این سنگر رو برای ما حفظ کردن خسته نباشید میگم. میخوایم بریم دیدی، میگن که 100 سال به از این سالها و بعضی میگن 100 سال به این سالها. البته اگه بگیم 100 سال به این سالها شاید خیلی برخورنده باشه، اما وقتی میگیم 100 سال به از این سالها، به این سال قبلی که نگاه میکنیم چطوره؟ تو نظر دیدم یه نگاهی به من کردی،
سال به از این سال
دیدم یه نگاهی به من کردی، خیلی نگاه باحال بودش. آره بریم بشنویم. میگن که بعضیا میرن ولی یادشون میمونه. بیژن سمندر عزیز رو از دست دادیم، ترانه‌سرای شیرازی خوشنام و خوب، و در کنارش انوشیروان روحانی. استاد انوشیروان روحانی، امیدواریم همیشه سایش مستدام باشه رو سر موسیقی ایران و بانوی ارزنده موسیقیمون هایده. بریم بشنویم سال سال این چند سال. بله سال سال این چند سال بیژن سمندر ترانه سرایی بود.
امیدواریم که محمد سال دیگه نگیم دقیق از پارسال، چون
ما هر سال میگیم سال دیگه، خب این که همیشگی دیگه برای بشر.
چون سال 98 سال عجیبی بود. ببین اگه یادت باشه نوروز 98 با اون سیل
چه سالی بود؟
عجیب سال و غریب.
چه حیوانی بود؟
نمیدونم، میدونیم
من فقط میدونم که سال سگ، چون به هر حال به واسطه اینکه خودم حیواناتو دوست دارم و گودی خان سگ خودم رو دارم، این سال پیش میدونم که همش بهش میگفتم دعا کن، نمیدونم مثلا انرژی مثبت به ما بده که اتفاقای خوب بر ما رقم بخوره. حالا سال گذشته خیلی بهتر بود، اما این سال سال چی بود که
سال عجیبی
سال
بود.
چی بود شهرام؟
دارن سرچ میکنن.
آره دارن سرچ. خب اتفاقات
خلاصه ببین، سیل اومد، با سیل عجیب و غریب شروع شد. بسیاری از هموطنان در ایران، در شیراز، در جنوب، خانه و زندگیشون از دست دادن. بعد اومدیم جلوتر، چند تا زلزله داشتیم، به همینطور بله. اومد جلوتر وقایع آبان ماه رو داشتیم، بعد
سرنگونی
هواپیما رو داشتیم، بعد همینجور
بعد یه عده زیر دست و پا له شدن توی این مراسم قاسم
برای
سلیمانی،
تشییع قاسم سلیمانی، بعدم که این ویروس کرونا و حالا دیگه
سیل عظیمی از کسانی که بعضی از اونها واقعا چهره های ارزشمندی بودن، مثل فریبرز رئیس‌دانا که درگذشت بر اثر همین
ویروس کرونا. بله بله کرونا. و امیدواریم که با سال 98 اینا تموم شه و خلاصه.
گاهی اوقات آرزوهای بشر واقعا تمومی نداره، یعنی دلش میخواد همش اتفاقات خوب رقم بخوره. وقتی من نگاه میکنم مثلا بیژن سمندر که دیگه نیست و این ترانه رو سروده، خب احساس میکنم که یه ترانه سرا چقدر نشسته فکر کرده که باید امیدوار باشه، ولی در عین امیدواری یک جور میشه گفت که نحله ناامیدی توی ترانش بشش میخوره. وقتی میگیم دریغ از پارسال،
الان شهرام گفتش که انگار سال خوک بوده، نمیدونم
سال خوک بود،
پرسشی مطرح کرد.
آره شهرام میپرسی ازمون یا اعتقاد داری؟
اینم شنونده ها زنگ بزنن بگن که سال چی بود.
تو سال شناسی خیلی دقیقاً
و بگن که سال بعدم چه سالیه.
آره بعدم به ما کمک کنید که ما بدونیم که سالی که توش هستیم داره به پایان میره چه سالی بوده و سال بعد چه سالی خواهد بود. و یادتون نره در مورد این کرونا هم با ما حرف بزنید. اینکه کرونا الان در شرایط خاصی که به سر میبریم باعث شده که واگرایی اجتماعی شکل بگیره یا همگرایی اجتماعی رو تشدید کرده. چه فکر میکنید؟ حتما یک کارشناس هم داریم که میاد و در این باره صحبت میکنه. به تهران هم میخواییم سری بزنیم، اما اجازه بدید که بریم با مهدی یه مرور سینمایی بکنیم.
آره،
مهدی اینجا.
یکی از کارهایی که الان تو این روزهایی که حالا توصیه شده به قرنطینه خانگی و در خانه ماندن و بیرون نرفتن و اینها، میشه نشست فیلم دید. حالا کسایی که حوصله دارن بشینن کتاب بخونن، کسایی که سختشون کتاب خوندن وقتشون رو بیشتر جوری تلویزیون و
بیشتر ایرانی‌ها فکر کنم برن پای تلویزیون.
آره فیلم و اینها میبرن. یه طرحی که توی ایران انجام دادن، گفتن که قراره که از روزی که حالا جدی شد این مسائل کرونا و سینماها تعطیل شدن، چون که اگه حدود 3 هفته است که سینماها تعطیلن در ایران، در خیلی از کشورهای دیگه هم تعطیل شده و ضرر هنگفتی هم سینمادارها، تهیه کننده ها خواهند دید بابت این تعطیلی. مشخص نیست سینماها دوباره کی بخوام بازگشایی بشن و خیلی هم نامه‌نگاری شده، اعتراضاتی شده که بعد جبران خسارت بکنه وزارت ارشاد، تا حالا جوابی بهشون داده نشده. بعضیاشون بالاخره بخش خصوصی هستن با یک سرمایه‌ای که
محدودی که در دست خودشونه و اصولا هم خب سینمای بدنه هستن.
حالا یکی از این کارهایی که میشه کرد اینه که بشینن در خانه و فیلم ببینن. آها یک طرحی گفته بود وزارت ارشاد که ما داریم، این که هر روز یک فیلم جدید قراره که در شبکه نمایش خانگی و این سیستم VOD ها، یک سیستمی راه اندازی شده در ایران مدتیه که به صورت آنلاین محمد فیلم ها توزیع میشن و اینترنت هم انگار اوضاعش در حالتهای عادی که اتفاقاتی نمیفته آنچنان ظاهرا بد نیست و میشه که به صورت آنلاین فیلم ها رو دانلود کرد قانونی و تماشا کرد.
یعنی پولم باید بدن؟
پولم باید بدن. پول اونقدر پول زیادی نیستش.
چقدر
از
مثلا
اینی که
آخه الان پولا رقمایی که میگن یه وقتی آدم مثلا مغزش تو
میکشه در حد انگار 3-4 هزار تومانه. بلی انگار که این وی او دی ها مثل فیلمیا و چند تا دیگه هستن، اشتراک می‌خری، یعنی میری مبلغی میدی ماهیانه.
بعد فیلم‌های جدیده یا
همه فیلم‌های فیلم‌های جدید توش هستن، فیلم‌های قدیمی هست، فیلم‌های دهه 60 و 70
دهه 60 هم هست.
دهه 60 هم هست. و هر روز قراره که یک فیلم جدیدی توزیع بشه و مردم نگاه بکنن. یکی از این فیلم‌های جدیدی که حدود 2-3 ماه پیش هم روی پرده سینماها رفته بود و آنچنان روی پرده سینما استقبالی ازش نشد متأسفانه و حالا عرضه شده در شبکه نمایش خانگی، فیلم جدید مهدی فخیم‌زاده است.
مهدی جون دست در نکنه، یعنی یه فیلمی که الان هیچ ازش استقبال نشده
حالا
مولا.
حالا
این شنونده عزیز جانمون،
خب حالا من برات یک مثال میزنم از یک فیلمی که اتفاقا از مهدی فخیم‌زاده که در زمان اکران در سینما شکست خورد، فروش نکرد و بعد از اینکه در تلویزیون نمایش شده شد بسیار ازش استقبال شد.
من آخرین فیلمی که از فخیم‌زاده دیدم، اول صادقانه بهت بگم، آخرین فیلمی که دیدم همسر بود اگه اشتباه نکنم، که فاطمه معتمداریا،
اون که مال دهه 70 بود. بعد از اونم آقای فخیم‌زاده،
آره نه بعد از اون دیگه فیلماشو زیاد ندیدم. و بهترین فیلمش به نظر من هنوز وقتی نگاه میکنم در بازیگری مسافران مهتاب.
آها همین فیلمی که من الان میخواستم اسمشو بیارم مسافران مهتاب بود. مسافران آره. مهتاب در گیشه شکست خورد و توی فروش
شخصیتش شد
و بعد نمجی. که تلویزیون این فیلمو پخش کرد بسیار مورد استقبال قرار گرفت و شد یکی از محبوب ترین فیلم‌های مهدی فخیم‌زاده. حالا چه به لحاظ بازیگری،
من فیلم میراث من جنونشو خیلی دوست دارم.
حالا اون فیلم کمتر دیده شده دیگه. فیلمیه که توقیف شد و اکران نشد و به خاطر مسئله حجاب و
آره دیگه، خانم فرزانه تاییدی بازی خیلی درخشانی اونجا داشت.
بله خلاصه این فیلم مشت آخر چند وقت پیش اکران شد و در سینما اونقدر موقع اکرانش هم موقع خوبی نبود، قبل از جشنواره فجر بود و تبلیغات چندانی هم نشد. حالا این فیلم الان اومده تو شبکه نمایش خانگی، میتونن مردم برن حالا تهیه بکنن یا آنلاین ببینن. اگه موافق باشی یه بخشیشو بشنویم
حتما.
بعد
بعدم یه توضیحاتی بده در موردش.
الو صدده، آقا میخواستم گزارش کنم که چند نفر ریختن سر یه پیرمرد بیچاره.
مشت بوده آخه؟
من با خانم سحر پناهپور کار داشتم. از آخرین باری که ما هم دیگر دیدیم 33 سال میگذره.
هنوزم میتونی لنگولقت بده؟
نکن، داره میمیره از فسوس.
کنجکاوی بی‌تربیت.
دلخوری بر بزن.
گم شو.
کاتا میرفتم.
کاتا کدوم گوری هست که میرفتی؟
افتادم توی یه تله.
اگه پیرمو میدرسم به ست جبون میرسم.
مهدی فخیم‌زاده، گوهر خیراندیش، مشت آخر، فیلمی از مهدی فخیم‌زاده.
خب همونطور که میدونی مهدی فخیم‌زاده توی کارهای رزمی تبحر داره و خلاصه
آره دیگه، یک زمانی هم تو فیلم‌ها شروع کرده بود، از همین کتک زنا و اینا بودش. بله. کتک هم میخورد یه وقتایی.
خلاصه این فیلم هم داستان یه پیرمرده که از سالهای دور توی کاراته تبحر داشته و توی خیابون یه جورایی حالا معرکه میگیره با دستیارش و تظاهر به فرتوتی میکنه و بعد یه دعوایی را میندازن و جیب مردم رو خالی میکنن. بعد خدمت ترز بکنم که سر این فیلم آقای فخیم زاده موقع فیلم برداریش هم اگه خاطرت باشه،
این همونی بود که خیلی هم خبرساز آره شد که رفت تو کما،
تصادفی انجام شد، آقای فخیم زاده رفت توی کما و یه مدت خلاصه خیلی مشکلاتی داشت و بعد بهبودی حاصل شد. این فیلم هم مهدی فخیم زاده بعد 15 سال فکر کنم ساخت، از سال 82 که فیلم هم نفس رو ساخته بود دیگه توی سینما کاری انجام نداد.
هم نفسم رویا نونهالی
بود با خود مهدی فخیم زاده. الان یکی از دوستان مسیج داده که سال 98 سال خوک بود، 99 سال موشه.
به به به،
یه تلفن هم اومده.
آقا یک تلفن داریم، تلفن رو بشنویم بریم.
درود بر شما عزیزان و کارمندان رادیو فردا که دارین برنامه خوبه شب چهارشنبه رو اجرا میکنین. یک سوالی الان مطرح شد که سال گذشته چه حیوانی بوده و سال بعدی. من لازمه که از حافظم کمک بگیرم، یک شعر قشنگ 4 خطه براتون میخونم، میتونید داشته باشید. به ترتیب میگه که موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زان 4 که بگذرین نهنگ آید و مار. آنگاه به گوسفند است شمار، همدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. بنابراین خوک به حساب سال گذشته بوده و بقر هم که به اصطلاح در زبان عربی گاوه سال آینده است. همدونه هم که من اسپردم به معنی میمونه. شب خوبی داشته باشید، خیلی ممنون از برنامه پربارتون.
ما از شما سپاسگزاریم که ما رو حمایت میکنید، دارید میشنوید، بقیه هم بیکار نشینن. این خط در اختیار شماست. 2042-021-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. موزیکو بده بالا.
حالا قبل اینکه موزیک بره بالا،
بده پایین.
داره بده پایین. ببین سال گذشته که سال خوک بود، ولی سال آینده آیا سال گاوه یا به قول ایشون سال بقر یا اینکه سال موشه؟ الان مشکل شد چند تا. ببین مشکل ما ببینید، تکلیف سال گذشته سال 98 مشخص شد، سال خوک بود. آره. سال 99 به این تکلیف مشخص بکنیم که سال
آقا اصلا
گاو یا سال
دارم موشه. از تو بهترین سالی که تجربه کردی تو این حیوانا کدوم سال بوده؟
من والله یادم نمیادش اصلا چه سالی چه حیوانی بوده.
حداقل من یادم میاد سال سگه بهتر بود از بقیه سالا. نبود نبود شهرام اصلا، یعنی تو نمیخوای اعتقاد نداری؟
میگه که این سالها آقای
خب
شهرام گفتن که همش بد بوده.
آقا
شهرام بده بالا موزیکو.
آقا بده بله بالا.
هر سال ایرونی اومده چرشم سوری، عاشق زنی و شیطونی، آجیل و دوست و مهمونی، تو هم یه گله آتیشی، سوزونی و دل برکشی. چه خوبه امشب کنارمی، شانس با من چون تو دارمی. آتیشی میسوزونی ما رو، باز میخندونی ما رو. آتیشی میسوزونی ما رو، باز تو میرقصونی ما رو. که شب چهارشنبه به سوری، تو زیر و رو کنی حال ما رو. مرشری و افسونگری و خوب میبری تو دل ما رو.
چه شبی بشه این شب چهارشنبه سوری با این تعریفا و توصیفایی که علی مولایی داد. بشنوید حالش رو ببرید.
میپریم از آتیش، میگیره زردیمون
میخوان دوری ما رو، آتشی میسوزونی ما رو، باز تو میرقصونی ما رو، یه شب چار و شمع سوری تو زیر و رو کنی حال ما رو، محشری و افسون کری و خوب میبری تا دل ما رو.
عزیز بفهمید.
بله هیچی، به من گفتن که شما رو کنترل کنم از رو میز بیارمتون پایین.
آقا من کجا رو میزم؟ چرا این حرف آخه میزنی؟ چرا نیرو میفرستی که ما رو میز بیارم؟ ما که نشستیم سر جمع. اجازه بدید من در همین جا بگم، تو این ترانه خیلی مسائل گفته شد، فقط یک نکته هستش که علی مولایی هم آهنگش رو ساخته،
بله،
هم تنظیمش کرده، هم شعرش رو گفته، یعنی از تولید به مصرف کامله، و هم فکر کنم خواهر خودش عاطفه مولایی همخونی میکرد باهاش. به هر حال کلن خانوادگی محصول رو تولید کردن. اینو بهش میگن مهدی جون خودکفایی.
خودکفایی.
خب کجای ایران به سر میبرید؟ چه میکنید این شب چهارشنبه سوری رو، و چگونه در این روزهایی که میتونیم بهش بگیم روزهای کرونایی، در این روزگار رو سر میکنید؟ اجازه بدید بریم تهران، همراه بشیم با یکی از روزنامه‌نگاران خوب که از سالهاست میشناسمش، مزدک علی نظری عزیز با ماست از تهران، تا برای ما بگه که در پایتخت چجوری حال و هوا، و با توجه به این روزهای کرونایی آیا صدایی از چهارشنبه سوری هم هست یا نه؟ مزدک علی نظری بهت سلام میکنم.
سلام آقا جان، من به سلام میکنم، به شنونده‌هاتون سلام میکنم، در خدمتم.
مزدک، به هر حال گفته شده بود و محدودیت هایی هست برای برگزاری تجمعات به دلیل شرایطی که به هر حال میدونیم که بحران کرونا بسیار تأثیر گذاشته روی بسیاری از زنجیره روابط انسانی در همه جای دنیا و از جمله در ایران. الان چگونه است؟ آیا واقعا چهارشنبه سوری رو تونسته تا حدودی از اون رونق یا شروع حالی که در سالهای گذشته بود کم کنه و باعث بشه که شهروندانی که این شب رو جشن میگرفتن بیشتر در خونه های خودشون بمونن و چهارشنبه سوری رو به یک دور همی خانوادگی تبدیلش کنن؟
والا این خونه، جایی که من زندگی میکنم جای خوبی واسه یه همچین نظافتی نیست، چون روبروی خونه من یک کوه به صلاحی پارک و یک کوهیه که مردم همیشه برای تفریح میان. حال هوای این روزا خیلی خیابان خلوت بود، حال هوای این نوروز بود که مردم همه میرن شهرستان ها، خیابان خلوت بود، اما الان نمیدونم یهو میرفتشتن بیرون و دارن فانوس هوا میکنن و درخت آتیش میزنن ترخه میزنن. خلاصه جمعیتی که فکر میکردیم همه رفتن مسافرت، استارن همه تو خونه بودن، اما قرنطینه رو شکستن، امشب ریختن بیرون و آدان چهارشنبه سوری و مثل هر سال پرشورتر از هر سال برگزار میکنن.
یعنی البته من این رو بگم که مهدی طاهباز همراه من در استودیو. مهدی تو،
منم خدمت آقای علی نظری عزیز سلام میکنم، ولی از اون سر و صداها که خبری نیستش که تیر و ترقه و دیگه تبدیل به شب جنگ میشد یه موقعی.
آره ببین، من توی شهر که یه دوری زدم تقریبا بهتر بود، چون میدونی که از چند روز قبل این سر و صدا، این ترقه انداختن ها، این نارنجک زدن ها شروع میشه، اما امسال این خبر هم این بود. ولی الان به دلیل همین که من دیگه از سر شب بیرون نرفتم، میترسیدم، و این که بروبروی خونه ما عرض کردم که یه جاییه که مردم معمولا میان برای تفریح، اتفاق زیادی الان اومدن و هیچ فرقی رو سالهای گذشته نمیبینم. اما بله، توی روزهای گذشته همونطور که خیابونا خلوت شده، مغازه ها تقریبا همه بسته شده، جمعیت کمی تو خیابونا هست و مردم بیشتر سعی کردن تو خونه بمونن، و اما امشب خلاصه چهارشنبه سوری ریختن بیرون میگه.
امیدواریم که اتفاق خاصی نیفته، چون همینطوری که در گزارش همکارمون رویا کریمی مج بود. همین که بسیاری از کارشناسان و مسئولان بهداشتی و پزشکی گفتند اگر کسی مصدوم بشه در این شب،
واقعا امکان کادر پزشکی
کم هست برای سرویس دهی. برای خود مصدومان این خطر وجود داره که مبتلا بشن به ویروس کرونا و اینکه بالاخره یک فضای پزشکی و بهداشتی و یک سرویس دهی رو اشغال میکنن که اون فضا شاید توی روزهای آینده، ساعات آینده لازم باشه که یک کسی که به ویروس کرونا مبتلا شده نیاز باشه که از اون فضا و از اون سرویس و خدمات استفاده بکنه.
به هر حال اگر هم که برگزار میکنن، امیدواریم که تمام ملزومات رو در نظر بگیرن. پس اینطوری که به نظر میاد مزدک که کرونا تونسته تا حدودی تأثیر مستقیمی بذاره روی این نوع مراسم یا مراسمی از این دست.
بله اصلا همینطوره. ببینید آقای تاباست اشاره کردن به مسائل پزشکی و اینکه این روزا اصلا وقت خوبی برای آسیب دیدن و مریض شدن نیست. شما در جریان اخبار هستین دیگه، آقای رئیس دانا بزرگ ما، بزرگتر ما، همدرگی بودیم با هم دیگه توی زندان و سالها ما زیر سایه ایشون بودیم به خاطر مسائل پزشکی عفونت که براشون ایجاد شده بود. اول اعلام شد که بر اثر کرونا ایشون فوت کردن، امروز خبر رسید که بر اثر عفونت پزشکی، یعنی نمیشه گفت فوت شده، نمیدونم واقعا، تا اخبار موثق تری نرسه نمیتونیم حدس بزنیم، اما این خودش ثابت میکنه که الان وقت خوبی برای مصدوم شدن، برای آسیب دیدن، برای مریض شدن به اجراج نیست. بهترش که معلوم توی خونه بمونن و قرنطینه که تا امروز بد نبوده، میدونید کم خواستی های زیادی هست در مورد اجراج شدن دقیق قرنطینه، اما به نظر من تا امروز مردم خوب تحمل کردن. میدونید با این شرایط، با این شرایط اقتصادی، با این شرایط خانه هامون، به خود ما مربوطه، اگه دوست داشته باشید در مورد اونم صحبت بکنید، با این وضعیت اطلاع رسانی، با این وضعیت سرگرمی
مزدک الان هم. تو یه نکته ای رو داری اشاره میکنی، مسئله اطلاع رسانی، چند بارم روش تاکید کردی. اطلاع رسانی چگونه بوده؟ چون به هر حال ما دیدیم که بعضی از رسانه‌های دولتی تا اونجا که میتونن دارن سعی میکنن که اخبار رو بگن، اما چه چیزی مقفول مونده در اطلاع رسانی رسمی؟
در روزنامه‌نگاری کار بحران، در بحران‌های اینچنینی خیلی نیاز است که مردم خونسردی خودشون رو حفظ کنن و به اطلاعات حیاتی دسترسی داشته باشن، دنبال اطلاعات حیاتی باشن. اما متاسفانه می‌بینیم که این وضعیت کاملا برعکسه. حکومت ما، حالا جدا از این که ما باش موافق باشیم یا نه، اونم طبیعتاً دوستان همینطور باشه، یعنی مردم خونسردی خودشون رو حفظ کنن و اطلاعات دقیق پزشکی، اطلاعات بهداشتی رو دریافت کنن، اما ظاهراً ناتوانه در این زمینه. مردم ما دقیقاً برعکس اون چیزیه که باید باشن، یعنی توی جامعه ما ترس زیاده، همه دارن در مورد کرونا حرف میزنن، فقط میتونم این ترس رو با ترس زمان جنگ مقایسه کنم، یعنی این ویروس کرونا فقط با بمبارون‌های زمان جنگ مقایسه کنم که همه منتظر این بودن که شاید امشب بمب بیفته رو سر ما، همه الان از اینکه ممکنه کرونا رو گیرن میترسن. این ترس باعث شده که حتی یه ده مثلا مادر یکی از دوستای کاریکاتوری کنه که اسم شما میشنسید بستری شده پریروز به خاطر ترس از کرونا، نفسش گرفته، قلبش گرفته و مجبور شدن بستریش کنن، یعنی قبل از اینکه ویروسش برسه از ترس ویروس این از پا افتاده تفلک. و دوستای دیگه همون که کاملا بودن مجبور بودن این روزها بیرون برن، همش در ترس این بودن که نکنه این ویروس رو با خودشون بیارن تو خونه، نکنه بچه های کوچیکتر رو مریض کنن، نکنه پدر مادرشون که سنشون بالاست و اونا در خطر اصلی هستن آلوده کنن. این ترس بیرونی
مثلا بعضی از این مقامای رسمی، مهدی هم دیده، مقامای رسمی میگن که مثلا شهروندان بعضی از نقاط ایران جدی نگرفتن داستان کرونا رو و همچنان دارن در شهر تردد میکنن، همچنان میرن
خرید انجام میشه، به خصوص شب عید هستش میرن حالا شما دارن بازار.
تو گفتی اصلا مسافرت رو گفتی، گفتی هنوز پروازها به کجا؟
پروازها به قشم انجام شده. حتی یکی از من دیدم که انتقاد شده بود در شبکه‌های اجتماعی که نه تنها پروازها برقرار هست و استفاده میشه ازشون، بلکه ایرلاین‌های داخلی اومدن قیمت‌ها رو چند برابر کردن برای اینکه یه جوری جبران مافاس بکنن تعداد کم مسافرها رو با بالا بردن قیمت بلیط‌ها. ولی باز با این وجود داره یک سری از پروازها به نقاط حساس مثل گیلان و حالا جاهای دیگه انجام میشه. و یه نکته دیگه که من فکر میکنم که این تأثیر گذاشت روی حالا بحثی که در مورد قرنطینه خوزستان مطرح هست، سر این مسئله که شایع شده که ویروس کرونا در محیط‌های گرم کم اثرتر میشه، یک سری حرکت کردن به سمت جنوب،
گرم سیر
به سمت جنوب و خوزستان و اینها، و این خیلی میتونه خطرناک باشه و شیوع این ویروس رو بیشتر دقیقاً.
مزدک مشاهدات تو چی بوده؟ تا چه اندازه این قضیه رو احساس کردی که واقعا وضعیت اینجوریه، یه عده دارن میرن این ور اون ور؟
من این چیزی که میبینم اینه که اطلاعات کمه، برعکس این طرف که گفتم خیلی به حالت جنونامی توی جامعه وجود داره، اطلاعات دقیقی معلوم ندارم. چه مثالی براتون میزنم؟ دیروز من یکی از همسایه‌ها رو دیدم با ماسک و دستکش، و از این آدم‌ها که انقدر به قول معروف دستاشو می‌شوره، خودش هم میگه که سرانگشتش رفته، اثر انگشتش رفته، میگه می‌خوام برم دوز بشم، اثر انگشت دیگه ندارم. در این حد وسواسی شده و سعی می‌کنه رعایت کنه. دیدم که جعبه نونخانه‌ای دستش داره میاد.
مزدک صدا تو خیلی بد داریم، اگر که صدای من رو داری
الان بهتر شد.
الان بهتر شد دقیقاً، ادامه بده.
آره گفتش که کاملا مسائل بهداشتی توی فروشگاه رعایت میشد، از اونجا نونخانه‌ای گرفتن، دستکش داشتن، ماسک داشتن. یعنی ایشون نمیدونست که حالا دولت این فروشگاه رو تعطیل نکرده، این شیرینی فروشی رو تعطیل نکرده، اما ایشون باید این جزء اطلاعات اولیه است که در مورد ویروس کرونا باید مردم داده بشه که این دوره نخسته داره ویروس، ممکنه تا دو هفته حتی اون صاحب فروشگاه، اون فروشنده فروشگاه شیرینی فروشی هفته دیگه ممکنه دو هفته ویروس رو داشته باشه و به شما منتقل کنه و هیچ کس متوجه نشه. ولی ایشون که اینقدر وسواس داره تو زندگیش، این اطلاعات اولیه رو نگرفته.
دقیقاً خیلی نکته مهمی، یعنی انقدر که داره تبلیغ انجام میشه روی اینکه دست ها رو بشورید و به صورت نزنید، من فکر میکنن که صرفاً با شستن دست 15 بار در روز بشوریم، هر یک ساعت یک بار بشوریم، هر نیم ساعت یک بار بشوریم، این تمومه.
به تو گفتم تا تایید کنی مهدی، گفتم که از بس که دیگه این مواد رو زدیم یا شش گلومون داره میخاره، از احساس میکنه که تو بینی تو فقط بوهای مواد شوینده
هستش. دقیقاً در سطحی که بعد بسیار موارد دیگر رو هم در کنار این دست شستن رعایت کرد و این نکته خیلی مهمیه که مزدک بهش اشاره میکنه.
مزدک بگو.
بگو
ادامه بده.
خواستم در مورد تلویزیون و یه تلویزیون نکته بگم. ببین این روزا مردم به دو چیز خیلی نیاز داره، یکی به سرگرمیه برای اینکه توی خونه بمونن، قرنطینه برایشون تحمل پذیر بشه و حوصله‌شون سر نره، یهو با یه بهانه مثل چهارشنبه سوری یهو اینجوری منفجر نشه نریزن بیرون، و دو آموزش. اینا کار رسانه‌ای مثل رادیو تلویزیونه، اما شما میبینید دیگه فضای رسانه‌ای رو میبینید، وضعیت تلویزیون میبینید که خیلی عوض میخوام، خیلی عوض میخوام، مده ها میارم توی تلویزیون و قربون صدقه خیلی تش میارم. ببینید وقتی که چهره های متفاوت به تلویزیون راه پیدا نمی کنن هیچ وقت، یا حذف میشن، همون تا چهره هایی هم که وجود دارن حذف میشن، فضای رسانه اینجوریه، مدام به مردم اطلاعات زد و نقیض داده میشه. وقتی که همین امشب شما تلویزیون ایران نگاه کنید تو اخبار 23 احتمالاً و سایر بخش خبری یه بخش تکلیف نامه داره که همه چیز رو تکلیف میکنن، همه اتفاقایی که مرتبط تو همه اطلاعات و چیزایی که پخش شده تو جامعه رو بسن شایعه تکلیف میکنن.
اینم یه شغلیه دیگه، تکلیف کردن هم یه شغله خودش.
آره، یه بخش ثابت شده توی اخبار 23 تکذیب.
البته فکر کنم مزدک بیشتر این مسئله تکذیبه برمیگرده به فضای مجازی، چون به هر حال صدا و سیما و تریبون رسمی در ایران به ظاهر فضای مجازی رو رقیب جدی خودش میدونه.
البته نکته دوم همون بحث آموزشه. شما وقتی چهره های محبوب نداری، وقتی برنامه های محبوب نداری، وقتی مردم همش پای ماهواره تا سریال نگاه میکنن، یه آدم هایی مثل من که اهل ماهواره دیدن و دنبال کردن سرگرمی توی شبکه های تلویزیونی نیست، میشینه مثلا فیلم میبینه، سریال میبینه توی خونش، کتاب میخونه و به آموزش لازم دسترسی پیدا نمی کنه. به خاطر همینه که مردم ما یه کاری میکنن که حیرت انگیزه. همین قبل از اینکه شما تماس بگیرید، من دو ساعت پنجره بیرون نگاه میکرد، خیلی جالب بود. چند نفر دعواشون شده با هم دیگه، قشنگ ماسک هم داشتن یقه هم دیگه رو گرفته بودن داشتن میذارن تو سر صورت هم دیگه. یعنی ما با این جوره
امیدوارم دستکش دستشون بوده باشه، با دستکش هم دیگه رو میزدن.
آره بیولوژیک سازی هم نمیکنه.
مزدک سپاسگزارم که این شب چهارشنبه سوری رو با ما بودی و سپاس از اینکه ما رو همراهی کردی. یکی از واقعا روزنامه‌نگارانی که همیشه کارت رو خوب انجام دادی در ایران، سپاسگزارم ازت. مزدک فقط یک کلمه بگو چون خیلی وقت نداریم. الان چه چیزی رو احساس میکنی که در این زنجیره‌ای که کرونا پدید آورده از دست دادی و احساس میکنی دوست داشتی اونو داشتی؟
ما چون من شما خیلی قضیه شخصی میشه، اما شما میدونید که ما بعد از وقایع سال 88 خیلی گوشه‌گیر خونه‌نشین شدیم، دور از مردمیم. دوستان من خیلی بهم سر میزدن، دوستان خیلی خوبی دارم، من هیچ وقت تنها نذاشتم، اما این رفت و آمده خیلی کم شده.
بله
متوجه. این همون اتفاقی که از شما افتاد، دوستان روزنامه‌نگاری که ما آدرسشون دادیم و سالاف چند ساله نیدارم.
سپاسگزارم مزدک که با ما بودی، واقعا به هر حال همیشه بدون که دل به دل راه داره. سپاسگزارم که امشب با ما با همراه بودی و ما رو همراهی کردی در این برنامه.